مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم سرعت به باطل، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه،
57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل بحثمون رو درباره دو ویژگی اهل مدینه آغاز کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها این دو ویژگی رو برای مردم مدینه با صراحت اعلام فرمودند. این دو ویژگی اگر در میان مردم مدینه نبود، نه حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر مظلوم واقع می شدن، نه حق امیر المؤمنین علی علیه السلام اینقدر به سهولت غصب می شد. نه اینکه اگر این دو ویژگی نبود منافقان می مردن و از بین می رفتن، نه اینکه اگر این دو ویژگی نبود حق راحت احقاق می شد به سهولت و تلاشی برای احقاق حق لازم نبود، نه اینکه اگر این دو ویژگی نبود دیگر نیازی به مبارزه بین حق و باطل نبود، نه، بلکه این دو ویژگی تسهیل کرد پیروزی باطل بر حق رو، این دو ویژگی سخت کرد رسیدن به حق رو برای مردم، این دو ویژگی کار رو دشوار کرد برای ائمه هدا علیهم السلام و اون عده قلیل خواص. این دو ویژگی موجب شد که مردم از خواص خوب ببرن، فاصله بگیرن. این دو ویژگی موجب شد که خواص بد بتونن، نخبگان بد جامعه بتونن بر مردم مؤثر واقع بشن. این دو ویژگی موجب شد مردم فریب بخورن و خودشون رو فریب بدن. این دو ویژگی موجب شد که بدیها تا سالیان طولانی پنهان بمونه و رسوا نشه. این دو ویژگی موجب شد که نورانیت و شفافیت کلام حق معلوم نشه و محجوب و محجور واقع بشه. این دو ویژگی چی بودن؟ معاشر الناس، المسرعت الى قیل الباطل، المغزیت على الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که با سرعت به سوی سخن باطل میرید و آی مردمی که بر کار ضربه زننده خسران ایجاد کننده قبیح چشم پوشی میکنید. میبینید کار بده، میبینید کار داره ضربه میزنه و ضرر میزنه، بیخیالی تیر میکنید. عافیت طلبانه یا مصلحت جویانه خودتون رو به تقافل میزنید. این خیلی درد بزرگی است برای اون جامعه. حضرت زهرا اطهر دردمندانه این رو مطرح کردن. خب ما در مورد موقف این کلام و موقعیت این سخن قبلا گفتگو کردیم جلسه قبل که در چه لحظه حساسی این سخن از حضرت صادر شده. اما برای درک بیشتر این سخن، ابتدا این سخن رو در زندگی فردی مورد بررسی قرار بدیم. تو زندگی فردی خودمون ببینیم که یا یک انسانی المسرعت الى قیل الباطل میشه، المغزیت على الفعل القبیح الخاسر میشه. از درون روحمون این رو جدا بکنیم. مفهومی داریم به نام فرهنگ سازی، مفهوم قبل از این به نام فرهنگ. فرهنگ یعنی چی؟ یه عادتی، یه خوی ناپسند یا پسندیده ای، یک رفتاری در جامعه رسم بشه، رواج پیدا بکنه. وقتی رسم شد میشه فرهنگ اون جامعه. وقتی رواج پیدا کرد، چجوری ملکات نفسانی برای یه انسان تسهیل کننده انجام اعمال هستن؟ و اگر چیزی ملک شد خلافش میخوای عمل بکنی دشواره. تو جامعه هم اگر یه چیزی فرهنگ شد خلافش میخوای عمل بکنی سخته، موافقش بخوای عمل بکنی به سهولت انجام میگیره. این دو خصلت فرهنگ بد مردم مدینه بوده. معاشر الناس المسرعت الی قیل الباطل، شما عادتتون حرف مفت میشنوید به سمتش میرید، شما اصلا انگار رویتون شده سخن باطل رو زودتر میگیرید یا جذب میکنید. فرهنگ یک جامعه رو باید مواظبت کرد که دچار یه بدی نشه. اگه یه بدی تو فرهنگ جامعه مرسوم شد دیگه خیلی سخت میشه تغییرش داد، کما این که اگر یه خوبی تو فرهنگ جامعه جا افتاد دیگه بحث نداره. برای این که یه بدی فرهنگ جامعه نشه، یه خوبی فرهنگ یک جامعه بشه، راه‌هایی وجود داره. یکی از راهاش چیه؟ اینه که عده ای از خوبان خودشون رو متصف به اون خوبی بکنن، خودشون رو از اون بدی مبرا بکنن. شما خوبان خودتون تو زندگی فردی خودتون از این بدی مبرا باشید، از این دوتا بدی که از زهرای از هر سلام الله علیها بیان فرمودن خودتون رو جدا بکنید. تک تک آدم های خوب، هر کی صدای ما به گوشش میرسه سعی بکنه خودش اینجوری نباشه، بعد کم کم فرهنگ میشه تو جامعه، بعد کم کم رواج پیدا میکنه. یه عده از خوبا نه تنها باید این بدی رو شخصا تو زندگی فردیشون نداشته باشن، بلکه باید از این بدی فاصله زیاد داشته باشن. یعنی اون فاصله، نه فاصله، این فاصله خیلی کشدار و مفصل. اگر اونهایی که میخوان فرهنگ ساز باشن از بدی زیاد فاصله نداشته باشن، نه اینها نمیتونن فرهنگ ساز بشن. کافی نیست تو فقط این بدی رو نداشته باشی، باید نسبت به این بدی فاصله زیادی داشته باشی. ما چیکار کنیم؟ خودمون رو، یه عده ای از خوبان و مؤمنان رو. الحمدلله تو جامعه ما فرهنگ سازی این آب خوردنه. برای چی؟ برای که شما به تعداد کافی آدم حسابی میتونید گیر بیاری که حتی خلاف فرهنگ جامعه اگه یه چیزی تو این فرهنگ بدی وجود داشته باشه خلافش عمل کنن. مثلا آقا میفرماید آقا سال اصلاح الگوی مصرفه. خب یه عده آدم چیز فهم معتقد، نمیدونم هوشمند، روشن فکر، متدین هستن تو جامعه، میگن امسال اسراف نکردن یه ضرورت مضاعف پیدا کرده و اصلاح الگوی مصرف اجر مضاعف هم پیدا کرده، خدا هم چوب مضاعف میزنه اگر کسی این فرمان ولی امر مسلمین رو گوش نکنه. هر کی هم گوش کنه برکت بیشتری پیدا میکنه. چند نفر ما تو کشور داریم؟ به تعداد کافی الحمدلله هست، انشالله باشه. همینا درست بشن اثرشون رو بقیه میگذارن. آقا سال کار مضاعفه، بالاخره یه عده چیز آدم چیز فهم که کار فرهنگی نمیخوان که، آدم چیز فهم فعبگی میگه فرهزاد تا آخرش میره. سال الگوی مصرفه، بالاخره به سال مثلا کار مضاعف، همت مضاعفه. یه عده آدم چیز فهم هستن که خودشون تو تنهایی و خلوت خودشون تو خونه خودشون بچه هاشون رو جمع کنن بدون تشریفات، بدون تظاهر، بدون اینکه کسی روشون کار بکنه، و افکارشون کار بکنه، مثلا کار فرهنگی تربیتی بخواد انجام بده. آقا سال اصلاح الگوی مصرف کار مضاعفه، خانم من امسال باید 2-3 ساعت اضافه کار بکنم، حقوقم نمیگم به خاطر آقا، ببینم کار انشالله بعد به سهم خودم. چند نفر آدم اینجوری داریم؟ بالاخره چند نفر آدم اینجوری باید داشته باشیم؟ اینا اصلا خودشون تو جامعه میگذارن. درسته باید رسانه کار فرهنگی بکنه، کار عمومی انجام بده، درسته اینا همه به جای خودش محفوظ. بالاخره آدم‌های خوبی هستن که اینها پیشتازن، وقت اونایی که پیشتازن باید پیشرو هم باشن، باید جلوتر از بقیه هم حرکت بکنن، باید قله باشن، بلندشن چیکار کنن؟ از یه بدی که میخواید از در جامعه اون رو ریشه کن کنید خیلی فاصله بگیرن. و بعد انقدر تو مردم زندگی کنن کم کم رو همه اثر میگذاره. رسانه ها باید کار خودشونو بکنن، درسته، ولی بالاخره یکی از راه های فرهنگ سازی اینه. حالا این دو ویژگی بدی که مردم مدینه داشتن و بسیار ویژگی های مهلکی هستن، کار دشمنان دین رو آسان میکنن این دو ویژگی بد، کار دوستان خدا رو سخت میکنند این دو ویژگی بد. این دو ویژگی باید تو وجود ما دیگه یه ذره‌ش هم نباشه. ببینید حالا یه بحث دیگه هم ما خودمون داریم، هیئتی، اونم این که دیگه خداوکیلی ما همه بدی‌ها رو باید بذاریم انشالله کنار، ولی اون بدی که از زهرا سلام الله علیها ازش ناله زده دیگه اونا رو که دیگه اصلا ما نباید اصلا داشته باشیم. انگیزه مضاعف پیدا می‌کنیم برای از بین بردنش. این دوتا اونیه از زهرا خیلی شاکی بودن از این دوتا، ناله زدن سرش، فریاد کشیدن، دیگه به غیرت ما بر میخوره و ما باید ازش خیلی فاصله بگیریم. اولین ویژگی بعدی که ما باید برای الگو شدن، برای اصلاح فرهنگ جامعه، برای سعادت خودمون، برای تقرب به وجود مقدس از زهرای مرضی سلام الله علیها از همون خیلی بکنیم، سرعت به قیل باطله، المسرعت الى قیل الباطل. میدونید از زهرا سلام الله علیها یه هنرمندی فوق‌العاده‌ای در این خطبه عموماً دارن، در این جمله هم خصوصاً نمی‌فرماید المسرعت الى قول الباطل، قولم تبدیل میکنه به قیل، که این خودش یه تحقیری برای اون قول باطل باش. المسرعت الى قیل الباطل، سخن سخیف شنیدی به سمتش نرو. برای اینکه تمرین کنیم این کارا رو بکنیم، یک، هیچ وقت حاضر نشید غیبت بشنوید. غیبت قیل باطله، حالا حاضر نشید. نه من غیبت نمیشنوم، بعضی خوششون میاد، کیف میکنن، آدمای حسود خوشحال میشن غیبت میشنون، جدا از این که ناراحت میشن اگه غیبت نکنن، خوشحال میشن بشنون. هزار تا خوبی کسی رو بهش تعریف بکنی یادش نمیمونه، یه دونه بدی میگی یادش میمونه، یک سری تکون میده، یک آرونهی میکنه، بح دیدی آه اینجوریه دیگه. آدم های متکبر نسبت به بعضی ها خیلی علاقمندن سخن باطل بشنون، اینا رو بگذاریم کنار. آدم های خودخواه نسبت به بعضی ها علاقمندن سخن باطل بشنون، مچگیری بکنن، به بعد منفی آدمها نگاه کنن، به رفتار بد آدمها نگاه بکنن. چی میشه شما تو خونتون با همسرتون که زندگی میکنید به بخش غلط رفتار همسرتون نگاه نکنید، مثبت نگر باشید؟ اه آقا مگه میشه؟ اه من با پدر صاحب بچه در بیارم؟ من حق خودم میگذرم. آدم های خودخواه نمیتونن، آدم های خودخواه فقط برای غریبه ها میتونن کلاس بگذارن، اونم که میدونید به چه دلیلی، فقط به این دلیلی که خودشون عزیز بشن، نه اینکه برای آدم ها احترام قائلن. لذا یک کسی دم دود دستشون باشه دیگه بهش بی احترامی میکنن، یکی از جلوه های بی احترامی همینه. نسبت به بچه هامون، نسبت به همسرمون، نسبت به پدر مادرمون، نسبت به اطرافیان نزدیک، الاغرب و فالاغرب، بستگانمون، همسایگانمون، همکلاسی ها و همکارانمون، در با اینها وقتی رفتار میکنیم رفتارمون چجوری باشه عزیز من؟ المسرعت الی قیل الباطل درباره اونها نباشیم، مچگیری نداشته باشیم، منفی نگری نکنیم، منفی بافی علیهشون نکنیم، اینو از روح خودمون خارج بکنیم. همیشه حمله به صحت بکنیم، همیشه با تغافل برخورد کنیم، همیشه با گذشت و اغماض برخورد بکنیم، با کلاس برخورد کردن که بله بدی ها رو گیر ندیم، اینو برای غریبه ها نگذاریم، اطرافیان خودمون رحم کنیم، منتظر نباشیم کسی زمین بخوره دیگه ازش نگذریم، کسی خطایی جلوی ما بکنه ازش نگذریم. این نجابت رو داشته باشیم اگر چه دیگران بر ما جسارت ببرزن، اگرچه اطرافیان ما پر رو بشن. جلسه قبل یه مقداری یه روزه آخر ما همین به همین بحث منتهی شد. ما باید اینو در روح خودمون بگذاریم کنار. سرعت گرفتن به سخن باطل رو در زندگی فردی بگذارید کنار. مادرانه با اطرافیان خودتون برخورد بکنید. مردها هم مادرانه برخورد بکنن. امام مادرانه برخورد میکنه. امام رضا فرمود امام مانند مادر مهربان است نسبت به طفل شیرخوار. هر کی میخواد به قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام نزدیک بشه، مادرانه رفتار بکنه نسبت به دیگران. مامان باشید و دیگران مثل طفل شیرخوار در آغوش شما. به همه رحم کنید. سخن باطل رو درباره هر کسی نپذیرید. اثر مهربانی، اثر عطوفت. امام زمان علیه السلام مادر است. تو هم باید مادر بشی تا بهش نزدیک بشی. اگه بخوای بعد شمشیر به دستی باشی که بالاخره بالا و پایین زندگی مردم رو با خاک یکسان بکنی، اگر یه خطایی ازش موندی، تو هیچ وقت به امام زمان علیه السلام مقرب نمیشی. چند تا چوب هم در راه این تأمل بخوری تازه بهتر مقرب تر میشی، تازه میفهمی اصلا امام زمان این چی. تو زندگی فردیتون اینجوری باشید. یه کمی که میایم توی زی فردیمون در ارتباط با جامعه، چون ما که جامعه نیستیم، ما فردیم دیگه، یا تو زندگی فردی خودمون یا تو زندگی اجتماعیمون، یعنی ارتباط ما با جامعه، تو اونجا هم یه مراقبتی رو انجام بدید. خیلی مراقبت مهمه. خواهش میکنم ازتون، من تمنا میکنم. آقا چون خواهش میکنم؟ خب حرفتو بزن. نه دیگه، من خیلی خواهش میکنم. خیلی من کم آوردی خواهش میکنی. تو منطقتو بیان کن. آدمی که کم میاره خواهش میکنه. آقا من کم آوردم، خواهش میکنم. چون نمیتونم اهمیت این موضوع رو بیان کنم، کم میآوردم، خواهش میکنم. آقا بعد ما خودمون داریم میگیم دیگه، چرا ما ادا در بیاریم؟ بله میخوام یه موضوع رو بگم که نمیتونم، قدرت بیانش رو ندارم، جا بندازم، دارم خواهش میکنم. ازتون خواهش میکنم این سخن رو خیلی جدی بگیرید. ممکنه من نتونم اهمیت و جدیت این مطلب رو بیان کنم. اون سخن چیه؟ درباره اوضاع این جامعه دینی، این نظام اسلامی، این نظام و جامعه ولایی، المسرعت الی قیل الباطل نباشید. بنا رو بر حذف انتقادات خودت بگذار، چه برسه به نق زدن، چه برسه به مبالغه کردن در انتقاداتت. یه خیابون ترافیکش دیدی وضعش خرابه، نگون یا وضع ترافیک شهر ما را، اثر وضعی داره، دودمان تو به باد میده. ای من تونستم اهمیت اینو بگم؟ خب نمیتونم بگم، میبینی که نمیتونم بگم، فقط میگم. حالا این چرا مهمه؟ یه اون التماسای اول مال همین بود دیگه. اگه تونستم بگم، نمیتونم بگم. توی ماشین توی دست انداز افتاد، چون کشور اسلامیه، ببخشیدا، چون جامعه اسلامیه، چون نظام اسلامیه، ولاییه. یک کسی رد شد گفت بیا انداخته، این همه عوارض میگیرن، معلوم نیست کجا میبرن. ببینید زمین و آسمون داره با خاک یکسان میکنه. بخاطر دست انداز المسرعت الی قیل الباطل نشو وایسا. اون همه یه دونه است. تا الان 20 سال رانندگی میکنم نیفتادم توی همچین دست اندازی. نه اینم تازه حتما پیش اومده. هر کی این روحیه رو داشته باشه میره بهشت بی حساب. این ناشی از یه طهارت روح قوی، این ناشی از یه نورانیت فوق‌العاده است، این ناشی از یک صفای باطن خاصه. محاسباتش یک کمی پیچیده است. کاری نداره تخته کردن. اصلا بعضیا براشون کلاسه، بعضیا براشون شده عادت، عادت ثانویه، جزء عوارض ذاتیشون شده اصلا. بعضیا اینجوری حرف زدن. انشالله دعا میکنم چشم باطن بینت باز بشه، وقت ببینی هر کسی تا نق میزنه یه دفعه ببینی سیاه شد. انشالله ببینی. یا من توضیح نخواهی چرا آخه داری به این موضوع اینقدر اهمیت میدی؟ تو قیل باطل پخش کنی؟ تو زباله پخش کنی مگه؟ بله یه شغل شریفی از زباله جمع کنه، تو شما زباله پخش کنی؟ یه دونه عیب دیدی تبدیلش میکنی به صد تا میچسبونی در دیوار؟ بیا ها اینم معمولا این تیکی کلام ها اینجوری هست. هیچ وقت تو عمر تصمیم بگیر دیگه این کارو نکن. یه جوری هم قشنگ جلوی اینجور اخلاقای بعضی ها وایستا. میخوای خودسازی معنوی بکنی؟ دیگه امروز خودسازی معنوی کردن رفتن تو پستو نشستن و خودتو ساختن نیستا. نگی کسی بهمون نگفت بعد روز قیامت کم بیاری آخر و عمر دیگه بچه ما به اینجا نرسیدیم. من دارم محضر شریف شما عرض میکنم قیمتش از عرض با گرونترین عرضا بالاتره. درسته من خودم بی عرضشم ولی اینا خیلی عرضش داره. برای رشد کردن چی کار باید کرد؟ جلوی قیل باطل رو بگیرید، خصوصا در این جامعه و نظام اسلامی. مثل پیرمردا دارم حرف میزنم، خیلی محافظه‌کارانه و آقا تعریف کنید از همه چیز. آقا باشه تو هرچی دلت میخواد من بگو، فقط نق نزن، فقط بزرگ نمایی نکن از ایراده ها. فقط خواهش میکنم در فرهنگ و زندگی خودت نگاه به وجوه مثبت جامعه و نظامت و مملکتت داشته باش. ازت خواهش میکنم داشته باش به این وجوه مثبت نگاه تو. من نمیگم در ارتباط با خوبی ها درشت نمایی کن، میگم درباره بدی ها درست نمایی نکن، ولی درباره خوبی ها درست نمایی کن. میمیری از شدت شادی شکر، درست اگر ببینی جان میدهی از شدت خرسندی خودت به خاطر شکر خدا. نذار اینو تو قبر بفهمیم. شما که میدونید در مبانی دینی ما، مثلا یکی دو تا روایت براتون بخونم خیلی جالبه. میفرماید مشکلات تو خدا دوست نداره برای کسی بگی، تا میشینی مشکلات تو برای کسی میگی حتی علیه خودت هم قیله، مثلا منفی ها رو بذار کنار تا قیله باطل نیاد جلو. المسرعت الى قیله الباطل رو ما چجوری در زندگی خودمون حذف کنیم؟ میگم منفی ها رو بذار کنار تا قیله باطل دیگه نوبت پیدا نکنه، مثبت ها رو بیار جلو. میفرماد مشکلات خودتو میشینی برای کسی میگی چه اتفاقی میفته؟ خدا میفرماد که بنده من میخوای منم عیبای تو رو برای دیگران بگم؟ چرا نشستی مشکلات تو برای دیگران درد دل میکنی؟ از این کلمه ای که ما باب شده بینمون به نام درد دل دقت بکنیم، بسیاری از موارد، من نمیخوام مطلق حذفش کنم به خاطر یه احتیاطهایی، بسیاری از موارد کار غلطیه. در روایت داره دعا میخوای بکنی؟ دعا یعنی چی؟ شما بفرمایید دعا یعنی چی؟ دعا من یعنی یه کمبودی دارم میخوام برطرف بشه دیگه، بله یا نه؟ من. شما برای اینکه یه وقت این دعای تو بار منفیش غلبه نکنه میدونی چی کار بکن؟ قبلش در دعا این آداب مکرر در ادعیه هست، مکرر سفارش فرمودن، باید مدتی شکر خدا رو بکنی. خدای تو اینو به من دادی، اینو دارم، خوبش هم دارم، خیلی هم دارم، اصلا قلیزش بکن. اول سلسله تشکرات خودتو داشته باش، بعد بگو حالا اینو ندارم، حالا آدم حسابی شدی. اما اول نشسته میگه من این ندارم، میخوام. اصلا تو میگه من اینو میخوام، این ندارم دیگه، چرا ندارم ات شروع کردی؟ باید از دارم ات شروع میکردی. بلای لال بشه کسی که بگه من هیچی ندارم. تازه اون کسی که هیچی نداره باید بگه که از دارایی های خدا باید صحبت کنه. به به، خدایا تو چه جلالی داری، تو چه کرمی داری، تو چه خوبی داری، تو چه فضلی داری. آرزو که کور شدی نمیتونی خوبی خودتو ببیند، دارن خوبی خدا رو ببین. یه سری داری بگو، یه سری دارن بگو، یه سری دارن بگو، بعد اون الان ازیم میخوام. زیارت امین الله، شما یک صفحه به به میشنوی، آخرش یه دعا. یه صفحه میگی به به، اوضاع چقدر خوبه، خدای نعماتت آماده است که بدی به بندگانت، جواب دعاهاشون رو آماده کردی، هدیهات رو آماده کردی. اینقدر میگی میگی میگی، آخرش میگی که حالا من میشه منم یه روزی برم پیش اهل بیت اصلاح تعالی، بجمع بینی و بین اولیائک. این روحیه است، این سخنه. برای اینکه انسان از قول باطل، بفرمایید نه، از قیل باطل فاصله بگیره، باید خیلی زبونش رو جمع کنه، زبونش رو باید جمع بکنه، گوشش رو باید جمع بکنه از شنیدن سخن منفی. وقت بعضی ها مبالغه میکنن، انشالله یه روزی انقدر شفاف بشه روحت که دفعه بگی که حالا یه خرابی دیدی بگی اوه بابا خرابه، سیاه شدم، عجب کاری کردم. یه حسیه در بعضیا که مبالغه میکنن در بیان خرابی ها. اینجور افراد هیچ وقت جامعه رو هم نمیتونن درست بکنن، هیچ وقت نمیتونن اثر تربیتی رو دیگران بگذارن. من خدا شاهد دیدم، حالا جزئیات چه میشه گفت، حالا یه جوری میگم که نسیخ بزنه نکبا، بعضی ها در مقام معلمی، مربیگری، تربیت انسانها یا تبلیغ دین قرار میگیرن، ولی خودشون شخصیتاً المسرعت الی قیل الباطلن. اینا یا آدم درست تربیت نمی کنن، یا آدم غلط تربیت می کنن، یا اصلا اثر تربیتی ندارن. یه روزی هم خراب میشه مواضعشون. آدم هایی که ظاهرن هیچی کم ندارن برای اینکه دیگران رو درست بکنن، حتی اقدام هم میکنن، حتی تو این زمینه حرفه‌ای هم هستن، منتها خود شخصیتن از المسرعت الی قیل الباطله، سرعت میگیره. کار سومی که ما باید انجام بدیم چیه؟ ببینید، کار اول این بود که در زندگی شخصی و مناسباتمون با اطرافیانمون سراغ سخن منفی نریم، از غیبت ترک کنیم، تهمت که هیچی، تا برسه به تغافل مواظبت بکنیم، حسن ظن همیشه داشته باشیم، سوء ظن نداشته باشیم، مواظبت بکنیم سخن غلطی رو از کسی نشنویم و نشنیده بگیریم. این تو زندگی شخصیمون، در روابط اطرافیان، در ارتباط با جامعه، خصوصا در این جامعه سعی کنیم مبالغه نکنیم درباره بدیهای جامعه‌ای که هست و در منفی بافی، منفی گویی به شدت خودمون رو کنترل بکنیم. چی بشه یه جایی، اونم به اندازش، اما اگه لازم باشه، تا میتونیم مثبت نگری و مثبت گویی بکنیم و مثبت شنوی بکنیم. اینم یکی. نکته سومی که میخوام پیشنهاد بدم خدمت سروران خودم، عرض امشبم رو تمام بکنم این است که نسبت به اولیاء خدا آدم حسابی ها به صورت ویژه‌ای شما زبان و گوش رو قفل کنید برای بدگویی و بدشنیدن. به شدت اینو سخت کنترل بکنید. حالا ما از کجا بفهمیم آدم ها اولیاء خدا؟ من پیشنهاد میدم اگر از کسی عیب محرز، حالا ما در بخش بعدی میبینیم عیبهای محرز، عیبهای ضررزننده چی هست که نباید چشممونو ببندیم بهش. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر نباشیم. کسی که فعل قبیح خاسر ازش دیده نشده چی کار میکنیم؟ با نجابت با او برخورد میکنیم. شما برای اینکه مطمئن باشید این کار رو انجام بدید. در روایات داره همه آدم ها رو احترام بگذار، مبادا یکیشون از اولیاء خدا باشه و وقتی بی احترامی کنی پدرت در بیاد. همه رو احترام بذار به خاطر اینکه مبادا یه نفر، وقت بعضیا مستقیم میرن یه آدمی که ولی خداست واقعا بهش بی احترامی میکنن. شما احتمال میدید این آدم عاقبت به خیر بشه؟ شما احتمال میدید؟ اصلا این خودش یعنی عاقبت به خیر نشده، یه احتمال نمیخواد بدی. نسبت به اولیاء خدا که اصلا ترمز دستی رو بکش، بگو آقا ما نه سخن باطلی رو نسبت به اولیاء خدا میشنویم نه میگوییم، اصلا طرفش نمیریم. اولیاء خدا عموماً، ولی امر مسلمین خصوصاً، ولی امر مسلمین خصوصاً. من یه سخنی رو از مقام معظم رهبری شنیدم که ظاهراً باید این سخن در یک مجلس خصوصی بیان شده باشه، چون یه مش آدم مریض همیشه هستن که چیکار کنن؟ بگن خب بله این حرفا رو معلومه که یک کسی در دفاع خودش میزنه، حال این که حالا شما بگو بابا آقا حرف خدایی خودشو زده، وظیفش اینا رو بزنه دیگه. حالا این حرفا به امیرالمومنین هم میزدن، میگفتن یا علی تو چقدر حریصه به خلافتی، چقدر آقا حکومت دوست داری، به علی نگو، به علی نگو، به امیرالمومنین نگو این حرفو نامر. میگفتن یا علی تو چقدر جون عزیزی. تو خدا نگو همین امروز از جنگ صفین برگشت، گفتن که من دارم تهمت‌های درشت رو میگم برای آدم‌های بزرگ مثل امیرالمؤمنین، دیگه حالا به فرزندانشون تهمت درشت دادن که دیگه کاری نداره، که به امیرالمؤمنین جلو چشمشون اگه حرف درشت میزدن رواج داشت تو مردم، نمیزدن یه دفعه بزنن رشن برن. ما تو میخوای مثلا به امام خمینی ما به مقام معظم رهبری چیزی نگن؟ خب میگن دیگه، ما هم از ترس نگفتن اونا خیلی از حرفا رو مجبوریم نزنیم. میمدن به امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشت، آقا فرمود در دل مردم نستاد من چیه؟ گفت آقا بگم واقعا؟ خب فرمود بگو دیگه، خروج نمیشد بگی حرف مردم، اینقدر حرف سخیفی بود. گفت ولی ببخشید مردم میگن که علی از مرگ ترسید، شما همین مومن رو میشناسید. حالا شما مثلا یه جایی نقل کنی مقام معظم رهبری اینو گفت، خب خیلی راحته دیگه، طرف میگه که خب بله که بله معلومه باید در دفاع خودش این حرف رو بزنه، بله دیگه. حالا من چیکار کنم، بگم و نگم؟ شما که میدونم نمیگید این حرف رو، ولی شما به دیگران بگید و نگید؟ نه بگید، نگید، بگید، نگید، نگید، بگید، بگید، بالاخره بگید یا نگید. یه سخن بسیار بسیار هوشمندانه ای ما از این گپا خودمون زدیم ما، ولی ما به دلیل بیان مظلومیت آقا داریم از نقل قول از آقا میکنیم. حالا خودمون بحثش رو مفصل یه زمانی همین تو این جلسات هیئت کردیم، ولی برای شما شنیدنش از قول خود آقا نشون دهنده مظلومیت آقاست که آقا باید خودش این حرفا رو بزنه. آقا جون تو نگو دیگه، این همه نخبگان من چیکار میکنن؟ بعد اونا بگن. ولی خب حالا دیگه آقا فرمودن که این که کسانی عیب جویی، مال سال 77 سخن، این که کسانی عیب جویی کنن از رهبری، این چه حسنی داره؟ آخه یه زمانی باب کردن ما باید بتونیم انتقاد کنیم، باید بشه انتقاد کرد. آقا این فرمودن که حالا عیب جویی، جویی میدونی یعنی چی؟ یعنی بگردی عیب پیدا کنی، عیب بگی آقا این عیب نیست، آقا این عیب نیست، آقا این عیب نیست. یه دقیقه فکر کن بعد بگو آقا این عیب نیست، آقا این عیب نیست. فرمودن عیب جویی از رهبری چه حسنی داره؟ بعد توضیح حضرت رو ببینید، حضرت یعنی مقام معظم رهبری دارم میگه، توضیح حضرتشون رو ببینید چقدر هوشمندانه و چقدر مظلومانه. فرمان رهبری که باید در مواقع حساس با یه اشاره سرانگشتش میلیون ها انسان به پاخیزن و از خود گذشتگی بکنن، این قدرت اگه برای رهبر جامعه باشه امنیت جامعه رو یعنی حفظ خواهد کرد. رهبری که باید اینقدر ابهت داشته باشه تو جامعه، محبوبیت و مقبولیت داشته باشه که با یه اشارش میلیون ها جان حرکت بکنن برای دفاع و برای جان فشانی کردن، چه حسنی داره آدم هی این رهبر رو تضعیفش بکنه با عیب‌جویی هایی که علیهش میکنه. چه حسنی داره؟ چه سخن هوشمندانه ایه؟ الان هزار تا کلمه خوب درباره خوبان مثل مثلا مقام معظم رهبری شما بر زبان جاری بیاد، هیچی به هیچی اسمس نمی کنه. یه حرف غلطی پیش بیاد آقا یه تو کل کشور 10 میلیون اسمس پیش اومد. حالا تو بیا این اسمس ها رو جمع بکنی. نه انشالله جامعه ما اینجوری نیست و واقعا هم اینجوری نیست و الا موتور درست کردن شایعه اینقدر فعاله، بین المللی هم هست، به صورت بین المللی برای کشور ما شایعه درست میکنن. جالبه، من توی جلسه ای رفته بودم، برای بچه هایی بودن که یک کمی حالت منفی پیدا کرده بودن توی مثلا وضع سیاسی اینا، ولی بچه مذهبی بودن، قدیم بچه رزمنده بودن، بچه منصفی بودن، تقریبا الان به یه جایی رسیده بودن. نشستیم پیششون گپ بزنیم، خب خیلی ایرادا رو خبر داشتن گوشه و کنار دیگه، منفی شده بودن دیگه. من ازشون زدم منفی، نمیگم چرف اصلاحات، من چی میگم منفی شده بود روحیش. یه کمی گپ و گفت کردیم و بحث کردیم و گفتگو کردیم، یکیشون که خیلی لیدر قوی بود تو بین بقیهشون گفت چیزه من میدونم ولی بچه های آقا سالمن. یه حرفا بهشون نمیچسبه، حرفای مثلا کار اقتصادی و پول در آوردن و این هم حسن عجیبیه که ایشون بچه هاش سالمن، چون ایشون خبر داشت از بقیه بچه های بقیه آقایون، از هیچ کس هم به این سادگی حاضر میشد طرفداری بکنه. کسی هم طرفداری میکرد دوباره این استثناهاشو داشت، حواسش بود به اونا. میگو بچه بهش بودن خب تو از کجا میدونی سالمه؟ خب ما خبر داریم دیگه، دستمون تو بازاره، کوچکترین معامله کلان تو کشور رخ بگیره من محال خبر دار نشم. بچه های آهن هستن، بچه های فرش هستن، بچه های نام چی هستن، میپرسم دست کی تو کاره، کی پول آورده، کی برده. 20 سال هر چی گشتم بچه های آقا نبودن. گفتم اینو فقط پیش من میگی یا جای دیگه هم حاضری بگی؟ گفت نه من میگم، معمولا میگم. این حسنو که داره آقا. گفتم خب حالا یه کمی هم فضاد بشم تفکر کنیم، اونایی که این حسنو ندارن چرا ندارن؟ یه کمی تحلیل کنیم. و بعد آقا که این حسنو داره چرا داره؟ دلیل چیه؟ و تو خبردار شدی تحلیلم بکن دیگه، ببین به چه نقطه های نورانی میرسی. خب نه من قبول دارم نمیچسبه این حرفا به بچه های آقا. بعد گفتم خب پس من به تو یه حرفی بزنم تو میتونی هم من قبول بکنی؟ من این بالا منبر نمیتونم میگم، به تو که میتونم بگم. خب حال بگو. گفتم یکی از پسرهای آقا خونه میخواست قم اجاره بکنه، بنده ایشونو از یک واسطه نزدیک از بستگان آقا شنیدم، یه سالی قدیم ترا میخواست خونه اجاره کنه، آقا فرمودن که خونه رو تعیین کن، من خودم باید بیام ببینم. آقازاده هاشون خب همه عزیز محترم، خودشون اومدن دیدن تو همین بلوار امین طرف رودخونه که قیمتاش یه هوا پایین تر از این طرف هم هست، رفتن خونه رو دیدن فهمدن که نه این نماش، حالا نماش هم من الان توضیح نمیدم چی بود، یعنی الان دیگه اگه اون نما رو داشته باشه کلا خونه رو خراب میکنه دوباره بسازه، نه فقط نما رو تغییر بده، نه این نه این خونه نه بده جای دیگر اجاره کن. خودم من بگم آقا اینقدر سخت گیرانه موازه من، تو پس قبول میکنی دیگه، تو میفهمی دیگه، گفتی من خبر دستمه. اونم من قبول میتونم بکنم اگه اینجوری کنترل نکنه، خب این نتیجه رو نمیگیره، حتما همینجوری کنترل کرده. وقت بعضی ها خیلی ساده خیلی راحت سخن باطلی رو بخوان بشنون یا رواج بدن، باور کنید من از جهت گناه بودن یا نبودنش کاری ندارم، اما من از نظر عاقبت به خیری باهاش کار دارم. یه دفعه عاقبت آدم رو هوا میکنه، بحث گناه و اینا نیست، گناه آدم توبه میکنه، خطا آدم توبه میکنه. مملکت ما هم بیدی نیست که به این بادا بلرزه، فقط مثلا عاقبت به خیری خودت دارم میگم. برای اینکه المسرعت الی قیل الباطل نشی، سخنت رو درباره اولیاء خدا، من به مقام معظم رهبری هم میگم ولی خداست، به دلیل آقای بهاءالدینی میگم، ما که تشخیص نمیدیم که ولی خداست، از جیب اونم نتون در بیاریم. آقای بهاءالدینی رو هم دلایل زیادی وجود داره که میتونه تشخیص بده که ولی خداست و خودش از اولیاء خداست. وقتی خاطراتی از ایشون نقل میشه که بنده اصلا نمیگم چون یک ذره میترسم، به خاطر همون یه ذره نمیگم که بگن که آقا ایشون داره مبالغه میکنه در مورد مقام معظم رهبری، نمیگم. اون سخنی که مشهور ایشون فریاد زده، خاطره ایست که شاهدش داماد خدای بهاءالدینیه که به بنده میفرمود، تازه خود ایشون میفرمود مواظب باشید قلوب نکنه کسی در تحویل گرفتن آقای بهاءالدینی مقام معظم رهبری رو. گفتیم خب مثلا قلوب نکنه چه خاطره ای رو بگه؟ گفت من بعضی چیزایی که دیدم بهت میگم، من نباید قلوب کرد. گفتم حالا اونی که دیدی تو یه دونه شو بگو به من. گفت وقتی آقا اومده بود عیادت آقای بهاءالدینی، یه دفعه آقا شروع آقای بهاءالدینی شروع کرد سلام دادن اینجوری، السلام علیک یا ودیعة الله، ای ودیعه الهی. خودم خب تو که خرابتر کردیم، ما خودمون اینقدر نمیدونستیم، حالا شما گفتی تازه فهمیدین چه خبر بوده. آقا به مقام معظم رهبری اینجوری گفتم، گفتم تو میدونی که آقا تعارف ندارن؟ گفتم مباره میدونم. خودم خب این که خیلی بزرگ، گفت بالاخره همینی بوده که بوده. گفتم من منظورم اینه که بیشتر از این مبالغه نکنیم. گفتم بابا همینش هم بفهمیم یعنی چی؟ من دیگه نمیخوام خاطرات کسانی که خصوصی اصرار داشتن دست آقا رو ببوسن، از اولیاء خدا آدم اونا رو ذکر کنه. حالا دیگه گفتن نداره این چیزا. نمیخوام مبلغ آقا باشیم که، یعنی واقعا من دلم برای ایشون میسوزه من مبلغش باشم. میگم دور خدا آقا ببین به چه مظلومی افتاده، من برای تبلیغ کنم. آقا نیاز به تبلیغ ما نداره، نیاز به این نوع تبلیغات نداره. نسبت به ولی خدا قیل باطل به شدت به شدت باطل. اصلا تو ذهنت راه ندی، فاصله بگیری. سه تا کار انجام بدیم، خیلی فاصله گرفتیم از خصلت المسرعت الی قیل الباطل. تو زندگی شخصی با اطرافیانمون سراغ سخن باطل و سخیف نریم، که هیچ سخن منفی رو هم تحویل نگیریم. سخن منفی درست، غیبت نکردن و غیبت نشیدن، یعنی سخن منفی درست و تهمت که نیست. من غیبت یعنی راسته، این عیبو داره، نداشته باشه که میشه تهمت. میگه شما سراغ غیبت هم نرو، اصلا شیرین نباشه برات. آقا این هر این عیبو داره، این حقه، بله میدونم، ولی نرو سراغش. منفی بافی نکنیم، گسترش ندیم به نکات منفی نسبت به جامعه، جامعه اسلامی منفی بافی نکنیم و نسبت به اولیاء خدا. اینا خصوصیات و عرق انقلابیه که من اسمشو میگذارم معنویت، اسمشو میذارم عرفان. در سال 1389-57 به بعد معنویت دیگه امروز به این نیست که تسبیح دستت بگیری بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. از قیل باطل فاصله بگیر، سخن حق بگو. میخوای عارف بشی، سبحان الله مقامش عالی است، انشاءالله تو هم سبحان الله متعالی بشی. ولی ببین، ما میخوایم واقعا عارف بشیم دیگه، واقعا آدم بشیم دیگه، در اون سبحان الله بمونی، لوازم سبحان الله رو ملتزم نشی، ای الهی فدای امام رضا بشم که ذکر گفتن به ما یاد داد. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن خداست، خدا فرمود حسن منه، هر کی داخل این کلمه بشه، این ذکر رو معتقدانه بر زبان جاری کنه، در امان از عذاب الهی خواهد بود. بعد امام رضا ذکر گفتن رو به ما یاد میده، فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. نری تو لا اله الا الله بدون شرایطش، منم گفتم نری تو سبحان الله بدون شرایطش، شرایطش ایناست. از قیل باطل فاصله بگیری، بگی من نمیرم، من نمیتونم بپذیرم، من آدم طلبه، آدم حسابی میشناسم، سخنی از روایات و روایات بعضیشون ضعیفن دیگه، یا حکایات تاریخی درباره اهل بیت میشنوه، میگه که نه من بعید میدونم اینو اهل بیت گفته باشن، نه بعید میدونم این رفتار مال اهل بیت باشه. وقت میره این میگه نه، میره اسنادشو میگردی، میبینی که آره روایت قلابی در اومد دیگه، روحش نمیتونه سخن باطل رو قبول کنه، سند هم نداشته باشه، اول روحش میگه نه، بعد بررسی میکنه این سندش رو مطابق همین نهی که ایشون گفت. نه تنها المسرعت الی قیل الباطل نیست، بلکه اصلا نمیتونه بپذیره، پس میزنه روحش. به اون آقا گفتن که، به حاج آقا فخر گفتن شما چجوری غذای حرام نمیخوری، شبه ناک نمیخوری؟ گفت خود سیبه میوهه به من میگه من حرامم، نخور منو. خودش به من میگه نخور منو. بعضی ها روحشون انقدر نه تنها سرعت نداره به سوی قیل باطل، انقدر فاصله داره از قول باطل، بشنوه تو هوا صد تا دلیلم بیاری، میگه من نمیتونم قبول کنم، بررسی میکنی میبینی اون صد تا دلیل علکی بود، نپذیرفت. این نمیتونه متقاعد بشه. روایت داریم میفرماد مؤمن به باطل یقین پیدا نمیکنه، مؤمن نسبت به حق هیچ وقت شک پیدا نمیکنه. روایت داریم که منافق به حق هیچ وقت یقین پیدا نمیکنه. المسرعت الی قیل الباطل، بعضی ها اصلا شیرجه میزنن. طرف بهش میگم که آقا نه موسیقی تو اسلام، میگه نه حاج آقا من روایتشو خودم دیدم. اون گفتم خب کجا دیدی؟ گفت فلانی میگفت. گفتم خب بگو شنیدم. این یعنی الان یه پله اومد پایین،
چی شنیدی که پیامبر گرامی اسلام یکی از همسرانشون رو بچه بودن رو دوشش گذاشته بود وایسادن ساز و آواز دیدن و نمیدونم رقصیدن و چیایی رو گفتم بابا این روایت غلطه آج آقا شما هم که هرچی روایت ما میگیم غلطه روایت شما درسته اصلا زیر باه نمیرفت گفتم خب آقا خب بالاخره یه ملاشی داره روایت گفت بابا من هرچی روایت میگم میگم شما میگی غلطه شما هرچی روایت میگی درسته خب عزیزم دیگه من نگفتم بهش اونجا لبخندیدیم و گذشتیم از موضوع ولی خب من چیکار کنم که تو المسرعت الاقی للباطلی دنبال حرف مفتی اونو بگیری اصلا از این روایت ها خوشش میاد اصلا بعضی از روایت های جعلی خوششون میاد بعضی از روایت هایی که ابو هریره جعل کرده اونا خوششون میاد آه این چه خوبه میلشون میکشه به این سبک حرفا بابا این نبود آخه عد تو بین همه روایت ها همین روایت ها خوشش اومد این روحش المسرعت الاقی للباطله روحتون نه تنها المسرعت الاقی للباطل نباشه بلکه مانع باشه من سخن باطل رو درباره اولیاء خدا نمیتونم بپذیرم من روحم به میگه کدوم سخن باطل اگر اینجوری باشیم دیگه بحث در قیل باطل قول و سخن که ختم نمیشه به تفکرم میرسه که انشاءالله بمونه برای اوقات دیگری رفقای تذکر عرض کنم روزه بخونم بعضی حالا ما بحث درشتی کردیم ولی بحث به این درشتی هم نیستا فداتون بشم دقت بکنید بعضی وقتا قیل باطل یه ذره باطله یعنی باطل باطل هم نیست یه ذره باطل آخ الهی صد مرتبه هزار مرتبه فدای کسانی که یه ذره باطل بودن سخن باطل رو هم درک میکنن هر چی کارش میکنی صحبت درسته ها ولی مقامش باطله اینو چی کارش بگذارید بگذاریم روزه بخونم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کشتن با سخنانی که همش درست بود فقط یه ذره باطل بود حضرت زهرای مرضی خودشون این جمله رو دارن توضیح دادن این وضعو فرمودن از ترس آشوب شدن جامعه سکوت کردید و حق من و علی رو نگرفتید علا فی الفتنت سقطتون شما در آشوب و بدبختی افتادید چه حرفای ظاهر و صلاحی می زدن یا فاطمه دیگه گذشته دیگه الان دیگه حالا آرامش جامعه به هم می ریزه خوب نیست بعد پیغمبر دعوا بشه تو مدینه می دونید مردم حرف می زنن همین چی ده می سادی حرف درستیه فقط یه ذره غلطه اینقدر حرفای درستی می زدن حالا من از اون چند نفری که اصلی ها بودن جنایت کردن که انتظار ندارم اون که هیچ من با بقیه مردم مدینه کار دارم با مهاجرین و انصار کار دارم با انصاری که روز اول با پیغمبر عهد بستن یا رسول الله ما بعد از تو از بچه ها دفاع میکنیم پیمان عربی امضا کردن یا رسول الله و فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود کیا با پدر من پیمان بسته بودن من بچه پیغمبر نیستم کار به جایی رسید که حضرت زهرا فرمود آیا شما میگید من بچه پیغمبر نیستم یعنی اینقدر بداهت داشت مسئله که شما باید دفاع کنید از بچه پیغمبر من از اونا میپرسم شما رو چه حسابی؟ هیچی سخنانی که به ظاهر حق بودن یه ذره باطل بودن انشالله روحتون این صحبتها رو هم بگیره حالا انشالله ببینیم جلسات بعد خدا عمر میده توفیق میده یه کمی بریم کالبد شکافی کنیم سخنانی رو که یه ذره باطل هم. لا اله الا الله. انقدر سکوت کردن که فاطمه زهرا سلام الله علیها شروع کرد به ناله زدن و انقدر سکوت کردن تا کم کم ناله های فاطمه هم به سکوت مبدل شد. یه کسی هرچی ناله بزنه، کسی طرفداریش نکنه، کم کم اونم ساکت میشه دیگه. من روضه حضرت زهرا رو از رو آیه قرآن بخونم، سوره مؤمنون. حضرت نوح رو اینجوری شکنجه میدادن، باش مخالفت نمیکردن. میدونی چی کار میکردن؟ گفتن که فترب و صوبهی حتی هین، بلش کنید، خودش کم کم ساکت میشه. بلش کنید خودش ساکت، بعد شکنجه ای. بعد شکنجه ای. لا اله الا الله. اومدن فاطمه رو زدن، نالش رو در آوردن، بعد گفتن بلش کنید ساکت میشه. کم کم صداش آروم میشه. ای نامردا، ای نامردا. شاید مثل یه همچی روزایی بود که دیگه ساکت شده بود، زنها رو فرستادن برید ببینید هنوز نفس میکشه فاطمه. خانومه های اومدن عیادت تازه حالا میای. اومدید رنگ رخساره فاطمه رو ببینید چقدر دیگه میمونه. اومدید خیالتون راحت بشه. خیالشون هم راحت شد وقتی دیدن فاطمه صدا زد. یه جوان 18 ساله صدا زد فزد کمکم کن بنشینم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.